ما وقتی میگوییم پیشرفت، توسعه به مفهوم رایج غربی نباید تداعی بشه.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
پیشرفت، تبیین شاخصهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
برخیز برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات و درود بی پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و اهل بیت پاکش. شنوندگان گرامی سلام بر شما. برنامه رادیویی پیشرفت رو تقدیم شما عزیزان می‌کنیم از گروه معارف و اندیشه. در این برنامه به بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می‌پردازیم. کارشناس این برنامه جناب حجت الاسلام علی کشوری هستند. جناب آقای کشوری در این برنامه به گزارش پژوهش‌هایی که خودشون و همکارانشون در این باره انجام دادند می‌پردازند. گفتگو رو با ایشون آغاز می‌کنم با خیر مقدم و عرض ادب. سلام علیکم آقای کشوری، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی یادآوری میکنم که اگر مایل هستید مطالبی رو که در برنامه پیشرفت میشنوید پیگیری بکنید و اطلاعات بیشتری در این باره به دست بیارید، میتونید به پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه مراجعه بفرمایید. من به عنوان مقدمه یادآوری بکنم که بحث ما به کجا رسید. در برنامه‌های گذشته این بحث مطرح شد که برای تحقق الگوی پیشرفت اسلامی باید به نظام‌سازی اسلامی پرداخت و برای حفظ این جهتگیری انقلاب اسلامی باید به ظرفیت سازی هم توجه بشود. ظرفیت سازی فرایندی است که از طریق هدایت نظامات ذهنی شکل میگیره و پیشنهادی که جناب آقای کشوری و همکارانشون برای تحقق هدایت نظامات ذهنی مطرح کردند فرایندی است با عنوان پردازش موضوعات جهتساز. در برنامه‌های گذشته در پاسخ به این سوال که این پردازش چگونه محقق میشه سه فرایند رو مطرح کردند آقای کشوری: فرایند پژوهش، در این باره پرورش موضوعات و بحث الگوی پردازش اجتماعی. در بحث پرورش موضوعات این بحث مطرح شد که موضوعات جهت‌ساز، یعنی همون موضوعاتی که به شکل روزمره همه افراد جامعه باش درگیر هستند و نیاز مشترک همه انسان هاست و همه ناگزیر از تفکر درباره اونها هستند، میشه از اینها استفاده کرد و برای جا انداختن یک مسئله در میان مردم با طرح سوالات درست ذهن اونها رو به سمت هدفی که مورد نظر الگوست جهت داد. سه قاعده کلی هم برای این سوالات مطرح کردن. اینکه سوال خوب باید پایه، رکن و شرح سوال داشته باشه. اما در پایان برنامه گذشته این بحث رو بهش توجه کردیم که این الگو چه تفاوتی داره با اونچه که در عرصه رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های دیداری امروزه به کار گرفته میشه. آیا کشوری شما در پاسخ به این سوال مطرح کردید که در رسانه‌ها چون حجم انبوهی از اطلاعات با سرعت بالا عرضه میشه در واقع مجالی برای تأمل و تفکر افراد به وجود نمیاد، اما به هر حال اینها تاثیرگذار هستند و گفتید که از تأثیری که رسانه‌ها دارن باید به عنوان پشتوانه و پشتیبان بحث‌های خودمون در الگوی پیشرفت اسلامی استفاده بکنیم و پایه‌های سوالاتی رو که مطرح می‌کنیم رو از طریق رسانه‌ها در ذهن افراد ثبت بکنیم. و قرار شد که در این باره بیشتر توضیح بفرمایید که این به چه شکل شدنی است و در ادامه هم بپردازیم به اون گام سوم که الگوی پردازش اجتماعی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم احلت عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین. همینطوری که حضرت عالی به فصاحت جمع‌بندی فرمودید، ما در مقام تبیین لوازم تحقق نظریه پردازش موضوعات جهتساز بودیم.
بله.
در یک جمله نظریه پردازش موضوعات جهتساز ابزار هدایت نظامات ذهنی هست. سه لازمه اصلی رو بحث کردیم. عرض کردیم نیازمند الگوی خاصی از پژوهش هستیم. در نقشه راه ما این الگوی پژوهش خاص موسوم است به الگوی حفظ جهت.
بله.
همچنین نیازمند هستیم که مسئله رو جا بندازیم و پرورشش بدیم. در الگوی پیشرفت اسلامی که ما تدوین کردیم، روش جا انداختن رو در قالب الگوی استخراج سوال بحث کردیم.
بله.
مثلا عنوان سوال رو برای الگوی پرورشمون انتخاب کردیم
به عنوان الگوی تفاهم با جامعه.
بله. یعنی ورودی مسئله پرورش به نظر ما طرح سوال خوب هست و الگوی پردازش اجتماعی. بعد این رو شرح دادیم دیگه، ابعاد الگوی استخراج سوال رو به نحو اجمالی توضیح دادیم، بردیم مقایسه کردیم الگوی استخراج سوال رو که ابزار پرورش هست با رسانه‌های دیداری موجود و تئوری‌های ارتباطی حاکم برشون. اونجا بحث شد که مشکل اصلی رسانه‌های موجود اینه که فضای تأمل رو از انسان موجود می‌گیرن، انسان امروز جامعه، یعنی انسان مدرن، انسانی که در جوامع غربی زندگی می‌کنه یا در جوامع ما زندگی می‌کنه، به همون میزانی که فضای رسانه‌ها گسترش پیدا کردن، این انسان فرصت تأمل ازش داره گرفته میشه و به همون میزان که فرصت تفکر و تأمل کم عمق میشه، در واقع هدایت نظامات ذهنی دچار مشکل میشه.
بله.
خب اینا رو بحث کردیم، بعد گفتیم چاره کار چیست، چون در شرایط فعلی بالاخره زمین بازی پر است از رسانه‌های مدرن، در ایران و غیر ایران این مسئله گسترش پیدا کرده، الان به نوعی مدرنیته غلبه جهانی پیدا کرده. خب حالا ما تو فضای انقلاب اسلامی در زمین بازی که تعریف شده تو حوزه رسانه‌ها باید چه کار بکنیم؟ اشاره کردیم که نیازمند یک نظریه پردازی در حوزه ارتباطات هستیم که اون نظریه پردازی به ما بگوید چگونه می‌شود از رسانه‌های موجود در راستای ایجاد تأمل در جامعه استفاده کرد.
بله.
باز دارم گزارش مباحث گذشته رو عرض میکنم. اونجا آمدیم گفتیم ما در اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی در این نظریه که ما مطرح کردیم، کارکرد اصلی رسانه ثبت ذهنی پایه‌های مورد استفاده در الگوی استخراج سوال است. حالا در جلسه امروز این نظریه رو من میخوام شرح بیشتری بدم. در واقع در جلسه قبل قسمت عمده بحث رفت به سمت آفات و آسیب‌هایی که نظریه‌های حوزه رسانه به فرایند هدایت نظامات ذهنی وارد می‌کنن. حالا اینجا می‌خوام این نظریه رو شرح بدم. ببینید، برای روشن شدن این مسئله ما باید به چند نکته توجه بکنیم. مبتنی بر الگوی نظامسازی اسلامی یا همین لوازم هدایت نظامات ذهنی که داریم بحث می‌کنیم، ما سه تا کار باید انجام بدیم تا یک جهتساز پردازش بشه و در اثر پردازش اون جهتساز نظامات ذهنی هدایت پیدا بکنن. یکی از اون کارها اینه که مسئله رو جا بندازیم. جا انداختن یه مسئله گفتیم طبق الگوی استخراج سوال اتفاق میفته. خب پس بنابراین اگر الگوی استخراج سوال ابزار جا انداختن یا پرورش یک موضوع جهت ساز هست، که هست از نظر ما اینجوری هست، ما باید سه تا کار انجام بدیم. یک کار این که پایه های بحثمون رو شناسایی بکنیم دیگه، بدونیم میخواییم رو چه پایه های سوالاتمون رو سوار بکنیم. این پایه ها باید شناسایی بشه. مثلا عدالت یک پایه است، خانواده یک پایه است، اینها باید مورد شناسایی قرار بگیرن. خب کار دوم اینه که حالا روی این پایه ها شرح بزنیم تا به رکن سوال برسیم. مبتنی بر الگوی استخراج سوال بحث به همین شکل بعد ادامه پیدا بکنه.
بله.
خب اون شرح، چون طرف مقابل ما افراد شرایط ذهنی متفاوتی دارند، سطح سواد متفاوتی دارند، ما نمیتونیم شرح یکسان به مسئله بزنیم. مثلا ممکنه وقتی داریم با مدیران صحبت میکنیم، مهره های بحثی ما در قسمت شرح سوال بیشتر آماری باشند.
بله.
وقتی داریم با مردم صحبت میکنیم، مهره های بحثی ما در قسمت شرح سوال بیشتر تمثیلی باشند. وقتی داریم با نخبگان صحبت میکنیم، مهره های بحثی بیشتر عقلی باشند. بالاخره افراد چون ظرفیت های فکری مختلفی دارن
و سطوح مختلفی رو
ما باید شرح های مختلف بزنیم. پس بنابراین باید در قسمت تحلیل مسئله مبتنی بر پایه غیر متمرکز عمل بکنیم. یعنی چی؟ یعنی باید تعداد نهادهایی رو که در قسمت شرح سوال مشغول هستند، اینها رو تابع افراد مختلف جامعه تکثیر بکنیم. مثلا در دانشگاه راجع به شرحش بحث بشه، در مساجد بحث بشه، در جای مختلف. چرا؟ چون می‌خوایم مسئله رو جا بندازیم و افرادم ظرفیت‌های مختلفی دارن، هرچی متمرکزتر و با یه فهرست واحد ورود پیدا کنیم زمینه تفاهممون پایین میاد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب کشوری. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید و ادامه این گفتگو رو در برنامه رادیوی پیشرفت بشنوید.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مردان تو مردان مرد شیران شیر، مرد نبرد ای مهد ایمان، ای مهر تو در جان من، ای جان من ایران من پاینده ایران، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان،
مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
البته اینی که ما میگیم ایرانی یا اسلامی مطلقاً به این معنا نیست که ما از دستاوردهای دیگران استفاده نخواهیم کرد. نه، ما برای به دست آوردن علم هیچ محدودیتی قائل نیستیم برای خودمون. هر جایی که علم وجود دارد، معرفت درست وجود دارد، تجربه صحیح وجود داره، به سراغ او خواهیم رفت، منتها چشم بسته و کورکورانه چیز رو از جایی نخواهیم گرفت. استفاده میکنیم از همه آنچه که در دنیای معرفت وجود دارد و میشه از اون استفاده کرد، استفاده خواهیم کرد.
همچنان در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با پیشرفت، برنامه‌ای از گروه معارف و اندیشه. آقای کشوری، شما و همکارانتون در شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی الگویی رو تهیه کردید با عنوان الگوی استخراج سوال که الگوی تفاهم با جامعه است. من از صحبتی که تا اینجای برنامه مطرح کردید این نتیجه رو گرفتم که شما در بحث رسانه‌ها رو به عنوان یکی از نهادهایی که میتونن در جا انداختن سوالات در سطح جامعه مشارکت بکنند در نظر میگیرید، چون میگید به شکل غیر متمرکز باید عمل بشه، رسانه‌ها هم یکی از نهادهایی هستن که میتونن در این فرایند به کار بیان. درسته این برداشت؟
ببینید، رسانه‌ها خیلی متمرکز عمل میکنه. مثلا فرض فرمایید همین برنامه‌ای که ما الان داریم اینجا مطرح میکنیم یه فهرست واحد داره برای همه شنوندگانی که دارن این برنامه رو میشنوند. پس اصلا رسانه یکی از ابعاد دیگرش که بخوایم بررسی کنیم اینه که یه مطلب رو به نحو متمرکز مطرح میکنه. حالا ببینید، داستان سر این است که ما هم باید شرح سوال متناسب با ظرفیت فکری افراد جامعه باشه،
بله،
هم میخوایم از رسانه که یک ابزار متمرکز هست استفاده بکنیم. ما اولین تقسیم کار انجام دادیم به این نحو که قسمت پایه سوال که اتفاقا ارتباطی به ظرفیت فکری نداره،
بله،
در مثلا چون پایه سوال یه امور مشترک هست،
بله درسته،
و امور مشترک هم پایش رو چی هست؟ رو موضوعات غیر قابل حذف و از شخصیت هست. این رو دادیم به رسانه ها تو این نظریه‌ای که ارائه کردیم،
بله،
گفتیم رسانه‌ها پایه‌های سوال رو که در قسمت بعد برای پایه باید شرح زده بشه، اینها رو باید تثبیت بکنن و اتفاقا تمرکز رسانه ضرری نمیزنه به مسئله پایه، اتفاقا سرعت انتقال اطلاعات ضرری به این پایه نمیرسونه، چون به لحاظ فطری پایه سرچشمه تأمل هست، موضوعات غیر قابل حذف سرچشمه تأمل هستن، شما این سرعت انتقال اطلاعات آسیب جدی به این مسئله وارد نمی کنه. دوباره اون شب که مثلا فضای رسانه یاد مسئله معیشتش میفته یا مثلا مسئله امنیتش میفته، یا یاد سالهای پاسخ داده نشدهش میفته. پس در این قسمتی که آسیب وارد نمیشه رسانه ورود پیدا کنه. رضا گفتیم رسانه کارش چی است؟ ثبت ذهنی پایه های بحثه.
بله.
ولی ثبت ذهنی پایه یک قدم ایجاد تأمله، قدم دیگرش چیه؟ شرح سؤاله.
بله.
یا به عبارت دیگر تحلیل ذهنی مسئله است. خب حالا اینجا این سوال مطرح میشه که تحلیل ذهنی رو بدیم به کی؟ عرض بکنم تحلیل ذهنی باید براش نهادهای غیر متمرکز طراحی بشه. یعنی دیگه اینجا نمیتونیم تحلیل ذهنی رو واگذار کنیم به رسانه. چرا؟ باز شما میتونید بگید که مثلا تحلیل ذهنی در قالب مثلا کرسی‌های آزاداندیشی، کرسی‌های نظریه پردازی، جلسات تضارب در مساجد، در جاهای مختلفی رو پایه‌های ثبت شده صورت بپذیره، ولی رسانه اخبار اینا رو پوشش بده. او اشکالی نداره. ولی اصل محل بحث راجع در مرحله تحلیل ذهنی باید بره به سمت چی؟ باید بره به سمت نهادهای غیر متمرکز که چند نمونه ازش رو بحث کردم. پس رسانه کارش میشه ثبت ذهنی. مثلا فرض بفرمایید رسانه چی کار میکنه؟ مثلا رسانه میاد یه مستند تهیه میکنه، وضعیت خانواده رو در کشورهای توسعه یافته و در کشور خودمون با همدیگه مقایسه میکنه. این رسانه بخاطر مسئله خانواده یه پایه است.
بله.
یا مثلا میاد وضعیت امنیت رو در کشورهای اطرافمون در قالب یه مستند نشون میده. مثلا کشور پاکستان مردمش به انحیث امنیت چجوریان، عراق چجوره، افغانستان چطوره و ایران چجوره. یعنی پایه هایی رو که ما بعدن بر اساسش باید تحلیل ذهنی بکنیم تو رسانه تثبیت میکنیم. من عرض میکنم حالا بعد این میتونه حتی خودش رو در شکل دیالوگ های در قالب فیلم هم نشون بده، میتونه مدل تولید اخبار هم ازش بیرون بیاد، کثرت پیدا میکنه. ولی بالاخره وحدت بحث اینه که ما میگیم رسانه اگر وارد مرحله تحلیل ذهنی بشه ضد تأمل عمل میکنه،
ولی فرآیند تأمل رو دچار اختلال میکنه
چون رسانه همراه هست با سرعت انتقال اطلاعات و حجم داده ها رو در یه زمان واحد به صورت پرحجم انتقال میده. ولی وقتی در مسئله ثبت ذهنی عمل میکنه اتفاقا این ممکنه این سرعت یا حجم رو پایه ها مفیدم واقع بشه، ضد تحمل عمل نمیکنه.
بله آقای کشوری، این بحث که مطرح میشه ما الان داریم از این زاویه به رسانه ها نگاه میکنیم که آیا رسانه ها میتوانند در خدمت الگوی پیشرفت اسلامی قرار بگیرند یا نه، و اگر میتوانند چگونه. خب پاسخ سوال اول که روشنه، میتوانند، اما چگونه هم شما توضیح دادید. اما یه نکته دیگر هست و اون این که در مقابل اون آفت هایی که این الگو رو تهدید میکنه و اون چیزهایی که در واقع همون شاخص های توازن رو وقتی بررسی میکنیم، اون چیزهایی که باعث میشه پیشرفت اسلامی دچار اختلال بشه، به نظر میرسه که رسانه ها در این عرصه خیلی فعال هستند. رسانه هایی که در اختیار ما نیستند از جهت اداره، اما ما از فرآورده هاشون ناچاریم یا به تقدیر جامعه ما با اینها درگیر هست. تو این بخش چه کار باید کرد به نظر شما؟
ببینید همینطور است که شما میگید، یعنی الان فضاسازی که رسانه ها دارن انجام میدن در راستای ایجاد توسعه هست. همین مثلا مسئله تبلیغات.
بله.
که دائم داره مسئله مصرفگرایی رو دامن میزنه در جامعه، یه خودش یه موضوع ضد پیشرفت هست. هر چی جامعه مصرفی تر باشه پیشرفتش کمتر میشه، ممکنه توسعه یافته تر باشه.
بله.
ولی خلاصه ضد پیشرفت است. بنابر بسته شاخصهای هویت اسلامی که ما مطرح کردیم، گفتیم رشد مصرفگرایی باعث میشه ظرفیت همه ظرفیت انسان صرف خلاصه تأمین این سطح از مصرف بشه. فکر میخواد، بالاخره مال باید مصرف بشه، وقت باید بذاره دیگه، فکر و مال و وقتی برای نیازهای معنوی نمیمونه وقتی سطح مصرف ارتقا پیدا کرد. خب بله، الان رسانه با ابزار تبلیغات و بهانه تبلیغات، حالا هم که الان مثلا ممکنه یک مشکل مالی هم برای صدا و سیمای ما به وجود بیاد، میبینین که بله سطح تبلیغ هم در منجر به مسائل مصرفی ارتقا پیدا میکنه. خب پس همینجوری که حضرت عالی میفرمایید، ولی من به نظرم نقطه شروع اصلاح این وضعیت
بله.
اینه که ما بیایم تو حوزه نظریه پردازی رسانه ها
خب. خب
بیایم ابتدای تکلیفمون با حوزه نظریات ارتباطی موجود حل بکنیم و بعد یه نظریه اثباتی مبتنی بر الگوی استخراج سال ارائه بدیم. بله. من به نظر مشکل اصلی همین فقدان این نظریه اثباتی تو عرصه فضای مجازی ما هست. آیت الله امام خمینی هم شورای عالی براش تشکیل دادن در سالهای گذشته، یه هر اقداماتی هم انجام شد ولی اونجا اقدامات به سرانجام نرسید، در وضعیت فعلی شرایط فعلی هم در دولت فعلی هم جدی گرفته نمیشه. مشکل اصلی اینه که مبتنی بر نگاه انقلاب نظریه پردازی تو حوزه فضای مجازی به صورت اثباتی صورت نگرفت.
هنوزم اون تئوری‌های ترجمه‌ای به نظر میرسه که غالب هست.
تا این رو حرکت نکنیم با رفتارهای آینامی و ساختاری نمیتونیم مسئله رو حل کنیم.
بسیار.
حالا ما در اول نقشه راه تولید الگو پیشرفت اسلامی ذیل این که گفتیم رسانه کارکرد اصلی ثبت ذهنی هست و ثبت ذهنی مقدمه مرحله شرح سوال یا تحلیل ذهنی هست، این نظریه رو ارزم به صورت اولیه و اجمالی مطرح کردیم. این یه احتمال من به نظرم میرسه که شاید اولین احتمالی باشه که تو حوزه نظریه پردازی در عرصه ارتباطات مطرح شد، شاید هم جایی دیگه دوستان مطرح کردن ما خبر نداریم. خب. ولی به هر حال اگر دنبال راه حل میگردیم هممون باید متمرکز کنیم که عرض بکنم رسانه رو یک جوری تئوریزه بکنیم استفاده ازش رو که ضد تأمل نباشه.
بسیار خوب، از ما تشکر میکنم. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید، این گفتگو ادامه خواهد داشت. نظام سازی اسلامی مهمترین هدف انقلاب اسلامی است که دیگر مفاهیم در سایه این بحث باید بهش توجه بشه.
پیشرفت اسلامی ابزار تحقق جهتگیری انقلاب است.
بررسی ابعاد و شاخصه های الگوی اسلام ایرانی پیشرفت در برنامه پیشرفت.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، بخش پایانی برنامه پیشرفت رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. آقای کشوری، در برنامه گذشته گفتید که لوازم پردازش موضوعات جهتساز سه سطح داره. یکی پژوهش بود که مطرح شد و بحث پرورش موضوعات جهتساز که به هر حال از نقش رسانه ها تو این زمینه به تفصیل یاد کردیم، اما اون سطح سومش که الگوی پردازش اجتماعی است و میشه گفت که اون نهایت کار هست و نتیجه کار در اینجا خودش رو نشون میده، ناگفته باقی موند. با توجه به فرصت باقی مونده بفهمید که این به چه معناست و چگونه تحقق پیدا میکنه.
لازمه سوم هدایت نظامات ذهنی و تحقق نظریه پردازش موضوعات جهتساز داشتن یک الگو هست برای پردازش.
بله.
پردازش یعنی همونجوری که عرض کردم، یعنی تحقق آزمایشی، تحقق آزمایشگاهی و عینی در بد و امر.
بله.
خب ما اگه بخوایم این کار شروع بکنیم بعد از کجا شروع بکنیم؟ چون عرض کردیم در خلال مباحث گذشته که اگر شما اون نظریه تولید شدتون حول مسئله جهتسازتون رو که بحث راجبش داریم، مثلا اون ایده بنگاه وقف محور رو که یک نظریه از خروجی الگوی حفظ جهت شما هست دیگه، اگر او رو پرورش ندید، خب این پرورش زمینه پذیرشش از بین میره، اصلا به مرحله پردازش نمیرسید. ولی حالا فرض کنیم ما پرورش هم داریم با الگوی استخراج سال، مسئله رو مطرح کردیم. یک گام دیگر اینه که بتونیم در نظام تدبیر کشور، نظام تصمیم سازی کشور، یه سطح از تصمیم سازی انجام بدیم که ساختارهای فعلی اداره کشور امکانات و اختیارات لازم رو به ما بدن که اون مدل آزمایشگاهی رو پیاده بکنیم.
خب
من مثال میزنم، ببینید بالاخره هر کاری که میخواد تو کشور ما انجام بشه باید یه جایگاه قانونی داشته باشه.
بله.
بالاخره کشور داره با قانون اداره میشه، مجلس شورای اسلامی باید تصویب بکنه این مسئله رو.
دوسته.
حالا ما پرورش داریم، بالاخره یک عده کارشناس پیدا کردن، مسئله مطرح شده، پخته شده، گفتگو شده، یه مدت راجبش دوران پرورشش طول کشیده. حالا میخوایم اینو وقتی بیایم به صورت آزمایشگاهی پردازشش بکنیم که اون هدایته دیگه مرحله آخرش همین پردازش هست دیگه.
بله، که نمایش داده بشه این الگوی عینی به.
بله، نمایش داده بشه. نقطه شروعش اینه که بریم تصرف بکنیم تو نظام تصمیم سازی کشور.
بله.
بفرمایید عرض بنده رو، نه نظام تصمیم گیری کشور. بالاخره کشور یه سری مدیران اجرایی دارند.
درسته.
اون مدیرای اجرایی مثلا تو وزارتخونه تصمیم اجرایی میگن برنامه‌های روزمره رو پیاده میکنن. مثلا فرض بفرمایید کارشناس ما داریم به صورت ماهانه میان تورم رو محاسبه میکنن، نه اجرا میکنن. ولی کی به اینا میگه تورم چجوری محاسبه بکنه؟ یه دفترچه‌ای هست که مثلا سبد نیازهای خانوار رو اونجا شناسایی کرده، مثلا فرض کنید 100 تا کالا.
بله.
مثلا 200 تا کالا، چون مدلای محاسبه تورم متفاوت هستن. تو بعضی دستگاه با هم تفاوت دارن. بعضی تو سبد نیازهای خانوار یه سری محصولات رو اضافه میکنن، بعضی محصولات رو کم میکنن. یه روزانه مثلا تو 100 تا شهر، 200 تا شهر کشور میان روزانه آمار قیمت‌ها رو میگیرن، بعد میزان رشدشون، بعد مثلا میانگیری میکنن تورم نقطه به نقطه یا بقیه مثلا مدلای اعلام تورم رو بررسی میکنن.
بله.
اصل این دفترچه‌ای است که نشون میده چجوری مثلا شما تورم رو محاسبه بکنید.
اون برنامه است در واقع.
بله. اون حالا از شما به تعبیر بهم یا این برنامه رو تصمیم سازا مینویسن.
خب
حالا در مرحله آخر ما وقتی میخوایم پردازش بکنیم، آغاز پردازش مساوی است با تصرف در نظام تصمیم سازی کشور.
بله.
نظام تصمیم سازی کشور رو اگر میخواید قانع بکنید که مشکل حقوقیش رو حل بکنید، مثلا قانون براش نهاد، بودجه بهش اختصاص پیدا کنه، باید تبدیل بشه به یه طرح عملیاتی مشخص که این طرح عملیاتی مشتری طرح از مبانی نظری بحث تا پیشبینی زمان و بودجه و همین لوازم درش دیده شده باشه.
بله.
اگر یه چنین طرحی رو که قابلیت عملیاتی شدن رو داشته باشه در یک مثلا اشل آزمایشگاهی شما ارائه بکنید، این باعث میشه که نظام تصمیم سازی کشور همراهی بیشتری بکنه. البته پردازش ابعاد دیگری داره، ولی نقطه شروعش همینجوری که عرض کردم تصرف در نظام تصمیم سازی کشوره. نظام تصمیم سازی کشورم تصرف درش با طرح کاربردی مشخص که همه ابعادش از مبانی نظری عرض می‌کنم تا زمان بندی و بودجه و نفرات و مقدورات محاسبه شده باشه امکان پذیره. پس آه. الگوی پردازش اجتماعی میگه کار رو از تصرف در نظام تصمیم سازی کشور شروع بکن.
بله، بسیار خوب. از شما تشکر میکنم آقای کشوری و همچنین از شنوندگان گرامی که با ما همراهی کردید. تا پایان برنامه دو شماره تلفن روابط عمومی رادیو معارف در اختیار شماست. میتونید از این طریق نظر، انتقاد یا پیشنهادتون رو به گوش ما برسونید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 0-25. اگر هم علاقمند هستید که از پیام کوتاه استفاده بکنید، شماره 30553 در اختیار شما خوبان خواهد بود. تا سلامی دیگر، بدرود.
چشم جاری شده که روز شود تا به دریای دور پیوندد، هم سفرها هر آنچه رود دیگر به سراها ز نور پیوندد،
تا که سیبی ز شاخه باور مقصدش را نشان او بدهد، عطر آن سیب را به خود گیرد، به سحر هدیه در وضو بدهد،
منتشر می شود به هر گوشه باستابی از آخرین فریاد، چشم آینده روشن از نورش می شود در طریقه میان.